تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید تو یه چشم بر هم زدن همه چیز تموم شده.
همه چیز.
بله، تمام دارایی‌ها و پسنداز یه عمرتون نابود شده. بدتر از اون، خانوادتون رو توی فاجعه وحشتناک از دست دادید. جایگاه اجتماعی، اعتبارتون، کلن هر چیزی که به زندگی شما معنا میداده، توت شده رفته هوا.
و تو همچین لحظه‌ای ذهن آدم فقط دنبال یه چیز میگرده.
دقیقاً، ذهن ناخودآگاه میگه چرا؟ خطای من چی بود؟ اصلاً کی مقصره؟ اما میدونی وحشتناکترین بخش ماجرا کجاست؟ اینکه دلیل تمام این اتفاقات ویرانگر توی جلسه پنهانی تصمیم گیری شده. یه جلسه پشت درهای بسته که شما هیچ دسترسی بهش ندارید، هیچ دعوتنامه براتون نیومده و اصلا هیچ راهی برای فهمیدن اینکه اون تو چه خبره ندارید.
راستش دقیقا همین بیخبری مطلقه که کلن ماهیت رنج رو تغییر میده. ببین، وقتی ما یه دلیلی برای رنج کشیدن داریم، حتی اگه دلیلش خیلی دردناک باشه، حداقل روانمون میتونه اونو توی چارچوب منطقی هضم کنه.
آره، یه جورایی بهش معنی میده.
دقیقاً. اما رنجی که توی خلاء اطلاعاتی رخ میده، این رنج ذهن رو متلاشی میکنه.
و این دقیقاً همون فضای وهم آلودی هست که تو واکاوی امروز میخوایم بهش وارد بشیم. ما امروز قراره بر اساس تحلیل‌های فوق‌العاده دکتر جان والتون بریم سراغ یکی از قدیمی‌ترین و راستش پیچیده‌ترین متون تاریخ بشریت، یعنی کتاب ایوب.
یه متن واقعاً بی‌نظیر.
آره، و به طور خاص می‌خوایم روی صحنه دوم این داستان زوم کنیم. ماجرایی که تو پس‌زمینه آسمان رخ میده و قراره اون لایه‌های به شدت پنهان مسئولیت، انگیزه‌های الهی و اون مرز خیلی باریک بین اندوه روانی و فروپاشی فیزیکی رو برامون روشن کنه.
خب پس بهتره اول فضا رو ترسیم کنیم.
موافقم. پس بیاد صحنه رو تجسم کنیم. ایوب تا همینجای کار همه چیزش رو از دست داده، گله‌ها، ثروت و از همه دردناکتر فرزندانش مردن. اما تو این ویرانی مطلق وقتی ما به آسمان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خداوند همچنان ایوب رو یه انسان بی‌نقص و درستکار می‌دونه. و تو این لحظه خدا در حال گفتگو با شخصیتی هست که تو متن ازش به عنوان چالشگر یاد میشه.
ببین، قبل از اینکه بریم سراغ جزئیات، باید یه پیش‌فرض ذهنی رو تو خودمون تغییر بدیم. چیزی که تو این صحنه داره اتفاق میفته اصلا یه گفتگوی دوستانه یا یه شرطبندی ساده نیست.
پس چیه؟
این یه مباحثه حقوقی به شدت پیچیده است، اونم تو بالاترین سطح کیهانی. یعنی ما عملا با یه دادگاه روبرو هستیم و تو هر دادگاهی اولین و مهمترین سوال چیه؟
اینکه کی مسئوله، کی باید جوابگو باشه.
آفرین. وقتی زندگی ایوب اینطوری به خاکستر تبدیل میشه، انگشت اتهام دقیقاً بعد به سمت کی نشونه بره؟
خب، روی کاغذ به نظر میرسه مقصر همون چالشگر باشه، نه؟ منظورم اینه که اونه که مدام اصرار داره ایوب رو تحت فشار قرار بده. اما یه حسی به این میگه وقتی پای متون باستانی وسط، ماجرا به این سادگی ها نیست.
اصلاً ساده نیست. راستش برای درک اینکه بار مسئولیت واقعاً رو دوش کیه، چاره ای نداریم جز اینکه ذره‌بین رو برداریم و بریم سراغ ساختار دقیق دستور زبان عبری تو این متن.
اوه، پس قراره وارد یه بحث زبان شناسی بشیم.
نگران نباش، خیلی جذابه. کلید ماجرا توی فعل عبری به اسم سوت نهفته است.
سوت؟ معنیش چیه؟
به معنای تحریک کردن یا برانگیختن. حالا نکته اینجاست که نویسنده متن این فعل رو توی فرم خاص گرامری استفاده کرده که بهش میگن هیفیل. تو این ساختار زبانی ما همیشه با یه واکنش زنجیره‌ای و سه طرف درگیر روبرو هستیم.
آها، یه چیزی تو مایه‌های بازی دومینو؟
دقیقاً مثل دومینو. ببین، تو این ساختار ما اول فاعل رو داریم، یعنی کسی که دومینوی اول رو هل میده و این عمل تحریک کردن رو آغاز میکنه
که تو این صحنه میشه همون چالشگر.
درسته. بعدش مفعول مستقیم رو داریم، یعنی کسی که مورد این تحریک واقع میشه که اینجا یهوه یا همون خداست. و در نهایت نفر سوم یا همون مفعول غیر مستقیم رو داریم، یعنی کسی که این عمل و این تصمیم در نهایت روی سر اون خراب میشه که خب اون کسی نیست جز ایوب.
صبر کن. اجازه بده من اینو هضم کنم. تو داری میگی تو این ساختار زبانی خدا مفعول مستقیمه؟
بله دقیقاً.
یعنی خدا کسیه که مورد دستگاری و تحریش قرار گرفته. آخه این که با تمام تصوراتی که ما از یه خدای قادر مطلق داریم تو تضاده. چطور ممکنه یه موجودی با قدرت مطلق مفعول عمل یه شخص دیگه باشه؟
و این دقیقاً همون تضادیه که خواننده متن باستانی رو سر جاش میخوب میکنه. میدونی نویسنده به عمد از این ساختار استفاده میکنه تا نشون بده که بله، ایده اولیه و اون فشار از سمت چالشگر وارد شده. اما برای اینکه بهتر درک کنیم این تحریک شدن اصلاً به چه معناست، باید بریم ببینیم این فعل تو جاهای دیگه متون باستانی چطور کار میکنه.
خب، جای دیگه هم استفاده شده؟
بله، این ساختار گرامری دقیقاً تو سه جای دیگه از عهد عتیق اومده. توی مورد تو کتاب اول سموئیل خود خداوند فاعله و شاول پادشاه رو علیه داوود تحریک میکنه.
عجیبه.
توی مورد دیگه تو دوم سموئیل باز همین خداست که داوود رو علیه قوم اسرائیل تحریک میکنه. و در نهایت تو کتاب ارمیا یه شخصی به اسم باروک ارمیا رو علیه اسرائیل تحریک میکنه.
پس با این حساب اینطور نیست که عمل تحریک کردن همیشه کار یه نیروی شرور یا شیطانی باشه، چون ظاهراً تو جای دیگه خود خدا فاعل این عمله.
دقیقاً. پس ما دو تا نتیجه گیری کلیدی از این الگوها داریم. اول اینکه این عمل ذاتاً یه عمل گناه‌آلود یا شر نیست. اما نتیجه دوم که خیلی هم مهمتره اینه که دود این عمل همیشه، تأکید میکنم همیشه، تو چشم نفر سوم، یعنی همون مفعول غیر مستقیم میره.
یعنی همیشه اون کسی که تای این زنجیره وایساده آسیب میبینه.
کاملا درسته.
ببین این تحلیل زبانشناسی واقعا برام جالبه، اما بذار ببینم میتونم اونو بیارم تو دنیای واقعی خودمون تا یه تصویر ملموستر ازش داشته باشیم.
حتما بگو.
فرض کن ما توی ابرشرکت خیلی بزرگ هستیم. این چالشگر مثل یه مدیر میانی میمونه که با یه استراتژی جدید و بیرحمانه میره تو دفتر مدیرعامل که تو این مثال همون خداست.
آها، تشبیه خوبیه.
بعد این مدیر میانی میگه ببین، ما باید این کارمند ساده تو بخش حسابداری، یعنی همون ایوب رو اخراج کنیم و تمام مزایاش رو قطع کنیم تا ببینیم آیا اون واقعا به شرکت وفاداره یا فقط به خاطر حقوقش اینجا مونده.
خب
مدیرعامل به این پیشنهاد گوش میده و در نهایت اجراش میکنه. حالا تو دنیای واقعی خودمون وقتی نامه اخراج میره روی میز اون کارمند، امضای کی پای نامه است؟
معلومه، مدیرعامل.
دقیقاً، مدیرعامله. در واقع این مدیرعامله که باید مسئولیت این تصمیم رو بپذیره، حتی اگه ایده اولیه اصلا از اون نبوده باشه.
این تشبیه بی‌نظیر و دقیقه و جالبه بدونی متن عبری هم دقیقاً همین رو نشون میده. یهوه به عنوان اون مدیرعامل هرگز حتی یه بار هم تلاش نمی‌کنه پشت سر چالشگر قایم بشه.
واقعاً؟
آره، اون تو گفتگو با چالشگر صراحتاً میگه تو مرا تحریک کردی تا او رو ناغوت کنم. یعنی خدا کاملاً میپذیره که این تصمیم در نهایت از فیلتر او عبور کرده و با تأیید شخص خودش انجام شده.
وای، این یه پیامد به شدت ترسناک برای ایوب داره.
چطور؟
خب اون کارمند بیچاره، یعنی ایوب، اصلاً از وجود اون مدیر میانی خبر نداره. اون هیچ ایده‌ای نداره که تو اون جلسه هیئت مدیره لعنتی چه گذشته. اون فقط امضای خدا رو پای حکم نابودی زندگیش میبینه. پس ایوب تو تمام این مدت فکر میکنه که خدا مستقیماً و به تنهایی تصمیم گرفته اونو له کنه.
و زیبایی تلف این داستان دقیقاً همینجاست. ایوب تو طول داستان هرگز از وجود چالشگر با خبر نمیشه، در که اون از رنج کاملاً بر اساس رابطش با خدا شکل میگیره.
خیلی سنگینه.
آره، اما حالا که ما متوجه شدیم خدا تو این دادگاه کیهانی مسئولیت رو گردن میگیره، با یه بحران فلسفی خیلی بزرگتر روبرو میشیم.
بله، بحران چرا؟ یعنی اگر خدا میپذیره که مسئوله، پس اصلاً انگیزه اون از امضا کردن این حکم ویرانگر چی بود؟ چرا باید همچین رنجی به یه انسان بیگناه تحمیل بشه؟ ایوب که همه کارها رو درست انجام داده بود.
برای اینکه وارد این لایه بشیم، دکتر والتون ما رو میبره سراغ کالبد شکافی یک کلمه عبری دیگه. کلمه‌ای که عملاً تمام بار مفهومی داستان روی اون سوار شده. کلمه هینام.
هینام؟ خب این یعنی چی؟
این کلمه توی لغت به معنای بدون دلیل، بدون چشم داشت یا رایگان هست. تو متون باستانی این کلمه یه طیف معنای خیلی وسیع داره. مثلا گاهی به معنای انجام یه کار کاملاً بی نتیجه است. گاهی به معنای کار بدون دستمزده و بعضی وقتا هم به معنای یه رفتار کاملاً ناعادلانه که شخص مقابل اصلا هیچ تقصیری توش نداشته.
صبر کن. پس یه کلمه میتونه هم به معنای بدون پاداش باشه و هم به معنای بدون تقصیر؟ چطور ممکنه نویسنده از این کلمه با این دوتا معنی متفاوت تو داستان ایوب استفاده کرده باشه؟
و اینجاست که ما با یه شاهکار ادبی روبرو میشیم. ببین، تو فصل اول کتاب وقتی چالشگر برای اولین بار وارد صحنه میشه، یه سوال به شدت زهراگین میپرسه.
چی میپرسه؟
اون میگه آیا ایوب خدا رو هینام میپرسته، یعنی همون بدون پاداش و چشم داشت؟ چالشگر عملا داره ادعا میکنه که دینداری ایوب صرفاً یه معامله تجاریه. ایوب وفاداره چون خدا بهش ثروت و امنیت داده.
آه، پس اگه بخوام برگردم به همون مثال شرکت، چالشگر داره میگه اگه چک حقوقی ایوب رو قطع کنی، اون دیگه به شرکت وفادار نمیمونه.
دقیقاً، اما حالا بریم به فصل دوم. بعد از اینکه ایوب همه چیز رو از دست داده اما هنوز وفادار مونده، خدا به چالشگر نگاه میکنه و چی میگه؟ میگه تو مرا تحریک کردی تا ایوب رو هینام نابود کنم، که اینجا هینام یعنی بدون دلیل و بدون تقصیر.
وای، این واقعا تکون دهنده است. این مثل یه آینه کیهانی میمونه که نویسنده گذاشته جلوی روی ما.
اوهم، چطور؟
یعنی متن داره به عمد نشون میده که وفاداری ایوب و رنجی که خدا بهش تحمیل کرده هر دو دقیقاً یه ماهیت مشترک دارن. ایوب بدون اینکه منفعتی ببرد خدا رو میپرسته و خدا هم بدون اینکه ایوب گناهی کرده باشه اونو ویران میکنه. این تقارن کلاً دیدگاه ما رو نسبت به عدالت به هم میریزه.
کاملاً درسته. ببین، این استفاده دوگانه از کلمه هینام در واقع زلزله الهیاتی تو دنیای باستان بود.
چطور؟ مگه دیدگاهشون چی بود؟
تو اون زمان دیدگاه غالب این بود که اگه تو ثروتمند و سالمی، پس حتما آدم خوبی هستی و خدا داره بهت پاداش میده، و اگه تو رنج و عذابی حتما یه گناهی کردی. این یه سیستم کاملا معامله گرایانه بود.
آها، همون چیزی که الان هم خیلی ها بهش باور دارن.
آره، اما خدا تو این آیه داره صراحتا اعتراف میکنه که رنج ایوب هینام هست. یعنی هیچ ربطی به گناهانش نداره. خدا عملا داره این سیستم معامله گرایانه تو دین رو میشکنه.
خب پس با این اوصاف آزمون اول با موفقیت تمام شده دیگه. چالشگر ادعا کرد که وفاداری ایوب معامله گرایانه است. خدا حقوق ایوب را قطع کرد و ایوب همچنان وفادار موند. یعنی تئوری چالشگر کاملا شکست خورد.
دقیقا.
پس چرا داستان تو همین نقطه تموم نمیشه؟ چرا خدا به چالشگر اجازه میده که وارد فاز دوم بشه؟ آخه وقتی یه نفر تمام دارایی و فرزندانش رو از دست داده، دیگه واقعا چی برای گرفتن باقی مونده؟
اینجاست که ما از اون مباحث انتزاعی و شیک دادگاه آسمانی یهو سقوط میکنیم به واقعیت کثیف و دردناک روی زمین.
یعنی چی؟
ببین، چالشگر در واقع استراتژیش رو عوض میکنه. اون میپذیره که آره، شاید انسان بتونه از دست دادن اشیا بیرون از خودش رو تحمل کنه. ثروت، خونه ها و حتی در کمال تعجب غم از دست دادن عزیزان رو انسان میتونه با گذشت زمان، با عزاداری و مکانیزم های دفاعی روانشناختی تا حدی تاب بیاره.
انسان موجود سازگاریه.
بله، اما چالشگر میگه یه مرز نهایی وجود داره. مرزی که اگه ازش عبور کنی، هسته مرکزی انسان فرو میریزه. و اون مرز چیه؟ بدن.
آها، یعنی گذر از رنج روانی به رنج فیزیکی.
دقیقاً. چالشگر استدلال میکنه که تا زمانی که خود فرد سلامت فیزیکی داره، هنوز یه سنگر برای پنهان شدن براش باقی مونده. اما وقتی درد فیزیکی مستمر و غیر قابل تحمل وارد معادله بشه، تمام اون نقاب‌ها میفته. فلسفه بافی، دینداری، تحمل روانی، همه اینا در برابر عذاب فیزیکی رنگ میبازن.
راستش، بذار این تفاوت رو برای شما که دارید به این صحبت‌ها گوش میدین و به این روایت فکر میکنید، اینطوری تصویر کنم. ببینید، از دست دادن اموال مثل اینه که شما توی یه اتاق امن نشستید، یهو زنگ میزنن و بهتون خبر میدن که تمام حسابای بانکیتون هک شده و به خاک سیاه نشستید. خب این خبر ویرانگره.
خیلی هم ویرانگره.
آره ممکنه ساعتها گریه کنید، افسرده بشید، اما در نهایت ذهنتون میتونه باش روبرو بشه. چرا؟ چون شما هنوز بدن خودتون رو دارید. اما فاز دوم داستان فرق میکنه. فاز دوم مثل اینه که شما را به یه صندلی بستن و یه کابل برق به بدنتون وصل کردن که داره مدام بیوقفه و با ولتاژ بالا به شما شوک الکتریکی وارد میکنه.
وای تمثیل دردناکیه.
آره دیگه. تو اون شرایط شما دیگه نمیتونید به فلسفه رنج فکر کنید. شما نمیتونید بشینید عزاداری کنید. این درد فیزیکی مداوم تمام پهنای باند مغز شما را اشغال میکنه. تنها چیزی که اون لحظه میخواید اینه که درد متوقف بشه.
دقیقاً.
پس چالشگر واقعا باورش این بود که درد فیزیکی انسان رو به یه حیوان غریزی تبدیل میکنه که حاضره برای رهایی از درد به همه چیز پشتبا بزنه؟
این دقیقاً همون نقطه اتکای روانشناختی چالشگره. درد مزمن و شدید انسان رو تو زندان بدن خودش حبس میکنه. میدونی تو دنیای باستان اونا خیلی خوب میدونستن که جسم آخرین خط دفاع روحه. وقتی بدن تو عذاب مداوم باشه، تمام اون فضایل اخلاقی که تو زمان راحتی بهشون افتخار میکردیم در معرض یه فروپاشی کاملا بیرحمانه قرار میگیرن. چالشگر میخواست ایوب رو به نقطه‌ای برسونه که فقط و فقط برای رهایی از این شکنجه فیزیکی خدا رو لعنت کنه.
ولی میدونی به نظرم قضیه فقط درد فیزیکی توی فضای ایزوله و آزمایشگاهی نیست، درسته؟ ما داریم درباره انسانی حرف میزنیم که توی جامعه باستانی زندگی میکنه. وقتی ایوب به این درد مبتلا میشه، چه اتفاقی تو دنیای بیرون اون میفته؟
و این یکی از مهمترین بخش‌های تحصیل دکتر والتونه که متاسفانه معمولا نادیده گرفته میشه. ببین متن میگه که ایوب به یه بیماری پوستی وحشتناک مبتلا شد. از کف پا تا فرق سرش پر از زخم‌های ملتهب شد.
خب
حالا ما به عنوان انسان‌های مدرن ممکنه با خودمون فکر کنیم خب اون دچار یه عفونت شدید شده که نیاز به آنتی بیوتیک داره.
آره، یه مشکل پزشکی ساده.
اما تو خاورمیانه باستان یه بیماری پوستی شدید اصلا یه مسئله پزشکی صرف نبود. این بیماری به معنای مرگ اجتماعی بود.
یعنی چی؟ یعنی جامعه اونو پس می‌زنه
به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن. تو اون جوامع کسی که همچین بیماری عجیبی می گرفت به عنوان فردی شناخته می شد که مورد غضب خدایان قرار گرفته و کاملا ناپاکه. اون دیگه اصلا حق نداشت اون میان مردم زندگی کنه. اون تمام هویتش، جایگاهش و حقوق شهروندیش رو یه شبه از دست می داد و از شهر اخراج می شد. متن میگه ایوب رفت و روی تپه خاکستر نشست.
خب ببین وقتی میگی تپه خاکستر، راستش تصویر ذهنی من ناخودآگاه میره سمت اون نقاشیای کلاسیک دوره رنسانس.
آها میدونم کدوم نقاشیا رو میگی.
آره دیگه، ایوب با یه ردای کهنه اما تمیز روی یه تپه خاکستری رنگ و کاملا شاعرانه نشسته، دستش رو گذاشته زیر چونش و داره با خدا مناجات میکنه. این تصویریه که همیشه به ما دادن.
آره و این تصویر کاملاً 100% اشتباه و فریبنده است.
جدی میگی؟
بله. والتون تأکید میکنه که تو بافت تاریخی شهرهای باستانی چیزی به اسم تپه خاکستر به اون شکل رمانتیک و شاعرانه اصلاً وجود نداشت. این مکانی که بیرون از دروازه‌های شهر قرار داشت و خاکستر تنورها رو اونجا می‌ریختن در واقع زباله‌دونی شهر بود.
زباله‌دونی؟
بله، و نه فقط برای زباله‌های معمولی. این مکان جایی بود که نه تنها زباله‌های متعفن بلکه فضولات حیوانی و حتی انسانی رو اونجا تخلیه می‌کردن. اونجا بوی تعفن میداد، پر از حشرات بود و محل تجمع سگهای ولگرد و جزامیان بود.
وای.
فکرش رو بکن، ایوب یکی از ثروتمندترین و محترمترین مردان شرق، حالا باید تو میان مدفوع و زباله های شهر بشینه و زخمای عفونیش رو بخارونه.
این توصیف راستش واقعا معده آدم رو به هم میریزه. این دیگه فقط رنج کشیدن نیست، این تحقیر مطلقه.
دقیقاً تحقیر مطلقه.
این یعنی ایوب فقط سلامتیش رو از دست نداد،
اون تمام کرامت انسانیش رو از دست داد. اون تو نگاه جامعه خودش به معنای واقعی کلمه به زباله تبدیل شد. اون با زباله ها همنشین شد، چون جامعه عملاً اونو دور انداخته بود.
و این پایین ترین، تأکید میکنم پایین ترین نقطه سقوط ممکن برای انسانه. میدونی طراحی این صحنه به گونه ایه که هیچ نقطه امیدی، هیچ روزنه فراری و حتی یه ذره از عزت نفس برای ایوب باقی نمونه.
همه چیز صفر مطلق.
آره، و جالبه که همین شرایط اسفندناک تو زباله‌دونی بستر مناسبی رو فراهم میکنه تا آخرین بازماندگان از زندگی گذشتش، یعنی همسرش و دوستاش، بیان به سراغش. اونا ایوب رو تو این وضعیت وحشتناک میبینن، نه توی خلوتگاه عرفانی و تمیز.
خب اگر بخوایم تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، از اون دادگاه کیهانی و مقصر بودن مدیرعامل تا واژه هیزنام و اون تقارن وحشتناکش، تا درد فیزیکی که جایگزین غم روانی شد، و در نهایت این نشستن تو میان زباله ها و فضولات شهر، نویسنده متن دقیقاً میخواد ما رو به چه نتیجه‌ای برسونه؟
هدف نویسنده از چیدن این صحنه بی‌رحمانه اینه که یه وضعیت کاملاً افراطی و نهایی ایجاد کنه. وضعیتی که تو اون به ایوب هر فرصت و دلیلی داده میشه تا خدا رو رها کنه.
یعنی یه تست نهایی.
دقیقاً. سیستم جوری طراحی شده که اگه تو اعماق وجود ایوب حتی 1%، فقط 1% از وفاداریش به خاطر منافع، حفظ موقعیت اجتماعی یا حتی سلامت شخصیش بود، تو اون زباله‌دونی قطعاً خودش رو نشون میداد. این یه آزمایش خلوص مطلقه. تحمل دردی که با طرد شدگی و تحقیر همراهه، ماهیت واقعی انگیزه های ما رو کاملا عریان میکنه.
میدونی وقتی آدم به این فکر میکنه میبینه که این فقط داستان یه مرد تو هزاران سال پیش نیست. این داستان با یکی از عمیق‌ترین ترسای خود ما گره خورده.
اوه، بدون شک.
همه ما تو زندگی دوره‌هایی از رنج رو تجربه می‌کنیم که راستش هیچ توضیحی براشون پیدا نمی‌کنیم. ما درست مثل ایوب به اون جلسات کیهانی پشت پرده دسترسی نداریم. ما نمی‌دونیم چرا فلان بیماری، فلان ورشکستگی اقتصادی یا فلان فقدان برای ما رخ داد.
آره، ما فقط نتیجه رو میبینیم.
دقیقاً. ما فقط تو میان خرابه ها بیدار میشیم و سعی میکنیم قطعات شکسته زندگیمون رو جمع کنیم، در حالی که فقط امضای نهایی رو میبینیم و از چالشگرای زندگیمون کاملاً بیخبریم.
و شاید مهمترین درس این تحلیلم همین باشه. میدونی گاهی اوقات رنج ما نتیجه سیستم پاداش و جریمه ساده نیست. گاهی ما رنج میکشیم نه به این دلیل که گناهی کردیم و نه به این دلیل که دنیا عادلانه است.
پس به چه دلیل؟
به این دلیل که ما توی شبکه‌ای از اتفاقات قرار داریم که درک ابعادش برای انسان روزمین واقعا غیر ممکنه و این عدم درک، این سردرگمی نیازمند یه شجاعت اخلاقی بسیار بزرگه.
شجاعت، بله دقیقا، شجاعت موندن تو تاریکی. و حالا تو پایان این بررسی عمیق میخوام دوباره به همون تصویری برگردیم که همون اول با هم ساختیم، اما این بار شما دیگه تو جایگاه ناظر نیستید. خودتون رو دقیقاً تو مرکز ماجرا قرار بدید. تصور کنید تمام مزایا، آسایش، دارایی و حتی ذره ذره کرامت اجتماعی و انسانی شما از بین بره. تصور کنید جامعه شما رو پس بزنه و توی زباله‌دونی رها بشید. تو اون نقطه صفر مرزی، وقتی هیچی نمونده، چه چیزی از هسته مرکزی انگیزه های شما باقی میمونه؟ آیا اگر بدونید که برای انجام کار درست، برای وفادار موندن به اصولتونه و برای حفظ شرافتتون نه تنها هیچ پاداشی تو کار نیست، بلکه ممکنه فقط رنج، درد و تحقیر نصیبتون بشه، باز هم حاضر به انجام اون کار درست هستید؟ آیا ما واقعا میتونیم بدون دلیل، بدون چشم داشت و کاملا هینام خوب باشیم؟ به این موضوع فکر کنید.